أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فالسماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان ذا مال و بنین اذا تطلع علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسرمونها مصبحين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه قلم رو گفتگو میکنیم. دیشب اشاره کردم که خداوند سبحان بعد از گزارشی از خلق عظیم نبوی و خصال پسندیده مصطفی، آنگاه اشاره می کند به اون رفتارها و اخلاقها و صفات کسانی که در قبال پیامبر قرار دارند و خط ضد رسول خدا هستند. اونها خلق بسیار زشت و ناپسندی دارند. نه صفت رو دیشب بازگو کردیم که حقا اگر به اصطلاح امروز مطرح کنیم یا آسیب شناسی رفتاری است، واقعا تمام ضعف های اخلاقی و اجتماعی رو در قالب این نه صفت اون اصولش رو خداوند سبحان مطرح میکنه. دیگه گمان میکنم بر نگردیم و تکرار نکنیم این صفات رو و ادامه بحث رو بازگو کنیم. عزیزان مراجعه میفرمایند تا پایان آیه 13 هم مطرح شد. فرمود این گروهی که این صفات رو دارند از اول که به رسول خدا خطاب شد ولا تطع المکذبین، هیچ اطاعتی از مکذبین یا رسول الله نداشته باش، اعتنایی به اینها نکن، اون کسانی که بنیادهای فکری و اعتقادی رو تضعیف میکنند، اونها که نابخردانه و غیر عاقلانه هر مسئله رو تکذیب میکنند، رد میکنند و نمیپذیرند و روحیه تکذیبی دارند، از جهل اینها برمیخیزد و اعتنای به اینها نفرمایید. البته میدانید این شیوه سخن گفتن با پیغمبر همان گونه که دیشب عرض کردم از بابان است که سخن را روی با صاحب دلان است. نگویند از حرم الا به محرم. خداوند به پیغمبر میگوید که امت و مردمان حساب کارشون رو بداند. بعد اون صفات ادامه پیدا کرد، اون نه رفتار زشت و صفت ناپسند که تمام گفتیم خدمت عزیزان. در آخرین بخش کان زامال و بنین این معنا رو میدهد، اینها که چنین رفتاری رو دارن نکند که تکیه اینها و اتکاشون به این است که زامالند، دارای زر و سرمایه هستند و این قوه و بنیه اقتصادی غرور ناپسندین چنینی به این جماعت داده است که در پوستین مردمان می افتند، آبرو و اعتباری برای خلق و بندگان خدا قائل نیستند، کبر تمام وجودشون رو پر کرده است و بددهنی می کنند، بدرفتاری می کنند و اون رفتار ناپسندی که دیشب توضیح دادیم. شاید امکان زامال و بنین چون مال دارن و بنین دارن و فرزندان و قوت و بنیه‌ای دارن به اون اتکا میکنن. این یه بیان در آیه شریف است. این که فرمود لا تطع، اطاعت نکن اینها رو، هر چند که زامال باشند، هر چند که موقعیت اقتصادی قابل قبولی در جامعه دارند، اما این انگیزه نیست که شما به اینها اعتنا و توجهی بکنید. هر دو احتمال از جهت تفسیری رواست و مفسرین هم مطرح کردند. این حقیقتی است عزیزان و بزرگواران که به هر تقدیر آدمیان و انسانها گاه در قبال موقعیت‌ها و نعمت‌ها و فرصت‌هایی که خداوند سبحان به اونها در زندگی می‌دهد فریب می‌خورند و حشمت، شکوه و ظواهر پر زرق و برق زندگی موجب می شود که شخصیت خودشون را از کف می دن. یه غرور کاذبانه نابجا در وجودشون می نشیند و خود رو تافته جدا بافته‌ای می پندارند. اونی که امروز در دنیای خودمون کاملا می بینیم، اگر ما این بحث رو مطرح می کنیم، بحث شخصی فردی کوچک رو خداوند نمی گه. یه قدی چشم رو باز کنیم در ابعاد کلان و گسترده جهانی ببینیم. غیر از این است، اون دولت ها، اون جماعت، اون حزب ها و گروه هایی که در سطح دنیا بر اندوخته های بشری چنگ انداختند و سرمایه ها رو در اختیار گرفتند، غیر از این است که خداوند سبحان میگوید اونها مثل آقای شریفند و کان زامال و بنین، اونها که به ضرب ذرات خانه ها و اسلحه هاشون مینازند، اونها که به سپرده هاشون و عرض به خدمتون سرانه هاشون افتخار میکنند، اونها هم که میخوان با بشریت تحکم کنند و با غرور و کبر و نخوت برای بشریت تعیین تکلیف کنند، مثل آقای شریف است. خداوند سبحان همونها رو مطرح میکنند. بگیرید از بالا تا پایین، از سد تا ساقه، تمام موارد رو در بر میگیرند. این ضعف بشری است که علی التأسف شرائط اون تأثیرگذاری منفی رو در وجود او بگذارد و موجب طغیان و سرکشی شخصیت او باشد. ذات اطلاع علیها یا اطلاع قال اساطیر الاولین. البته این جمله رو هم بگم، خیلی زیباست این که خداوند فهمد انکان از آمال و بنین. بر دو چیز تکیه می کند، مال و بنین، مال و فرزند. می دانید این دو عامل رو الان خداوند به عنوان عوامل فریب، عوامل غرور، عوامل فرو رفتن این جماعت در این صفات زشت مطرح میکند. غفلت نکنیم، این همون دو چیزیست که یمدکم به اموال و بنین. مدد خدا هم از همین طریق است. گاهی که حضرت باری تعالی میخواد بگه شما رو امدادتون میکنیم، میگه به مال و فرزند مددتون میکنیم. اینها مدد الهی هستند که عوامل زبان و سقوط جماعتی هستند. یعنی چی؟ یعنی نعمتهای خداوند تیغ دو دم است. گاه ریاست کسی رو بالا میبرد، گاه به ذلت مینشاند. گاه علم کسی رو به اوج میرساند، گاه وطلو علیهم نبل لذی آتیناه من آیاتنا. کارش به اونجا میکشد که علم میگیرد، کمال میگیرد، بعد مثلهو که مثل الکلب. قرآن میگوید مثال بلعم با او را مانند سگیست. گاه ممکن است علم این گونه اثر کند، مال و فرزند چنین اثری بگذارد که یه جرثومه از فساد رو خداوند مطرح میکند. در اینجا کسی که فریب خورده مال و دارنده مال و فرزند و حشمت و شوکت و قوت و ادوده است، حقا باید خیلی مراقب بود. تمام نعمتهایی که خداوند سبحان به آدمی میدهد عزیزان، یا فرصت است یا تهدید است. جوانی یا فرصت است، بهترین موقعیت هاست. به خدا قسم اگر بشنوم که جوان مسلمانی کوه را از جا کنده است، من پیغمبر تعجب نمی کنم از قوت جوان مسلمان و مؤمن. الشاب التری، الشاب المؤمن، اینقدر پتانسیل و توان و قدرت در او وجود دارد. اما ان الشباب و الفراق و الجده مفسدتون للمر، ایو مفسده. اما از یه طرف این جوانی مفسده ای میشه که دیگه جلوی این مفسده رو نمیشه با خیلی چیزها گرفت. هر چی رو تصور کنید در دنیا، یا فرصت است یا تهدید است. اگر آدمی نگاه صحیح و شناخت درست و استفاده عاقلانه و خردمندانه ای در پناه ایمان از نعمتهای خداوند داشته باشد، فرصتهای ماست. اگر چشم رو ببندد، عقل رو بپوشاند و ایمان رو زیر پا بگذارد، تمام تهدیدهایی است که انسان رو له می‌کند، به ذلت می‌کشاند، به هلاکت می‌کشاند. و واقعاً اینجا اون چه هست، اون شناخت صحیح و دقت و مراقبت در برخورد با نعمت‌های خداوند است. فرمود اذا تتلا علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین. اینها کسانی هستند که در این برج غروری که نشستند، وقتی با آیات الهی برخورد میکنند، میگن اینها که چیزی نیست مگر اساطیر الاولین. اینها اسطوره است. خب استهزار دارید، گاهی مطرح کردیم در ذهن آدمیان یه تصوراتی، خواسته های، تمایلاتی بوده است در دورانی که هنوز بشر دست بر قلم نبرده است و صنعت نوشتن داستان و داستان نویسی یا تاریخ نویسی رو مطرح نکرده است. ذهن آدمیان به رازها و رمزهای اسطوره‌ای مشغول بوده است. اسطوره یا میت که دانشون میتولوژی است، یعنی اون مطالبی که هرگز تحقق خارجی نداشته است. اینا فقط جایگاهش در ذهن و خیال و تصورات انسانها بوده است. توهمات ذهنی، خواسته ها، امیال، اون چه میخواستند انسانها میساختند در قالب اسطوره ها مطرح میکردند. آجیده ها میساختند، ضحاک میساختند، از دوش او مار بیرون میآید، خوراک اون مارها چیست، کیومرث میساختند، زنده میرا، هوشنگ، جمشید، تمام اینها اسطوره های ایرانی است. در کنار این شما اسطوره های یونانی را دارید، اسطوره های هندی را دارید که تمام ملت ها اسطوره دارند. اسطوره چیزهایی است که تحقق و واقعیت خارجی ندارد. اینها میگویم قال اساطیر الاولین، این مطالبی که میگوید پیغمبر، اینها واقعیت خارجی نداره، اینها ساخته است، اینها تصورات است، خیالات است، اینها ساخته پرداخته ذهن اوست، لا تحققی در بیرون نیافته است و ندارد. باشد. سنسمه علی الخرطوم. خداوند سبحان دارندگان این صفات ناپسند و زشت رو در معرض شدیدترین تهدیدها قرار میدهد. سنسمه علی الخرطوم، اما با زبان خودشون صحبت میکنند، با ادبیات خودشون با اینها صحبت میکنند. سنسمه از ماده وسم، وسم در لغت به معنای داغ زدن و نشان زدن، نشانه زدن و داغ زدن رو وسم میگن. میسم با سیم، نه با سه نقطه، میسم وسیله ایست که با اون داغ میزنن. خاطرتون هست گاهی حیوانات اینها رو داغ میزنن که این گله با اون گله گوسفندانش اشتباه نشن، صاحب این گوسفندان این است، صاحب اون است، اینها رو داغ میزنن، نشان میزنن. سنسمه علی الخرطوم، باشد به زودی داغ خواهیم کرد خرطوم اینها را. خرطوم یعنی چه؟ خرطوم در مورد انسان به کار برده نمیشه، خرطوم در مورد حیوانات به کار برده میشه. در مورد انسان انف و بینی گفته میشود. بینی ما انسانها رو در حیوانات، در بعضی از حیوانات خرطوم میگن، اما خداوند سبحان اینها رو لایق نمیبیند که بحث انف و بینی رو برای اینها مطرح کند. اینها اولئک کالانعام بل هم اضل، هم خرطوم هم برای اینها زیادی است که خداوند سبحان بگد. لذا فرمود سنسمه علی الخرطوم، عرض کردم با فهم خودشون با اینها صحبت میکنند. به زودی ما خرطوم اینها رو داغ خواهیم کرد. حالا چرا از تمام اجزا خداوند بینی رو مطرح میکند؟ اینو خودتون استفاده میکنید و این کلمه رو میبینید. نوعا وقتی یک کسی خیلی غرور و کبر میگیره، میگی چه حالی داره؟ میگی عجب بادی در دماغ این هست. خود کلمه دماغ و عرض به خدمتون بینی که ما میبینیم، البته ما دماغی داریم و دماغی داریم. دماغ یعنی مغز، ام دماغ یعنی مخچه، اونی که مغز درون اون قرار دارد. اما دماغ دیده تواند که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی. دا اونجا که میرسد که عرض بیبول نسین و برارت دماغ در شعر سعدی، این کلمه‌ای که عرض به کار میبریم دماغ، این شاید عربی هم نباشه، پارسی باشه احتمالاً، به معنای بینی. در عربی این رو انوفیه میگویند. وقتی کسی عصبیت و غرور و تکبر زیادی داره میگن انوفیه دارد. از همون ماده انف میاد، انف یعنی بینی. شنیدید وقتی میخوان کسی رو خیلی ذلیلش کنن میگن باید چیکارش کرد؟ میگن باید بینیشو به خاک مالید. اصلا خود بینی در بین انسان ها مثل یک حکایتی دارد، هم رمز غرور است، هم رمز خضوع است، هم رمز به زیر کشیدن است. اینو در کلام عرب وقتی میخوان به مخالفت یک کسی صحبت کنن و دیگه خوب ذلیلش کنن میگن رقمن لعنفه، رقمن لعنفه، یعنی برای شکستن بینیش این کار رو میکنی. این همون میشه عرض به خدمتون بینی رو به خاک مالیدن، این که ما در پارسی به کار میبریم. خدای سبحان فرمود سنسمه علی الخرطوم، بینی اینها رو به خاک میمالیم، یعنی این باد دماغ اینها رو از بینیشون بیرون میکنیم و از سرشون بیرون میکنیم و این باد خیره سری رو از وجود اینها ما به زودی خارج خواهیم کرد. سنسمه علی الخرطوم. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. از زیبایی های قرآن و شیوه سخن گفتن خداوند سبحان در بیانات وحی این است دوستان عزیز، که حضرت باری تعالی به بهانه بعض از مطالبی که مطرح شده است، الکلام یجر الکلام، از مطالب قبلی صحبت هایی می شکافت بیرون میاد و یه زنجیره بحثی رو تعقیب می کند. سخن سخن میاره در قرآن و این سبک بسیار زیبایی است. که حضرت باری تعالی در قرآن دارد که تنوع میشه، خستگی ذهن مخاطب رو میگیرد. حضرت باری تعالی یه صفاتی رو گفت، 9 تا صفت که اینها رو دیشب توضیح دادیم و توصیه میکنم حتما عزیزان تکرار کنید این بحث، یعنی واقعا این صفات رو بخونید مجدد، تأمل کنید، فرصت دارید گوش کنید بحث دیشب رو یه بار دیگه و تأمل رو اون صفات بکنید. حماس کیست؟ اتل کیست؟ زنین کیست؟ مشاع به نمیم کیست؟ اینا چه صفاتی بود خداوند گفت؟ چقدر اینها ممکنه تو وجود ما باشد، اطراف ما باشد؟ اینها رو دقت کنیم واقعا. یه الگوی رزالت و سقوط رو خداوند سبحان نشان داد که نزدیک شدن به اون چه بلایی به سر انسان می آورد و انسان رو چگونه تباه می کند. حالا به بهانه این بحث و به بهانه این که امکان زامان و بنین، بعضی ها ممکن است از مالشون و موقعیتشون اسباب سقوط و زوال خودشون رو فراهم کنند، یه بهانه دست داده که یه ماجرای زیبایی در اینجا مطرح می شود. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. ما همین کسانی که تکیه می کنند به موقعیت هاشون، به ذرشون و شرایطشون، انا بلوناهم، یا رسول الله ما میخواییم اینها رو بلوناهم، اینها رو مبتلاشون کنیم. بارها گفتم ابتلا بلا به معنای محک زدن، عیار گرفتن، گرفتار شدن. انسان فرو میرد توی صحنه تا بعد مشخص باشد که چه کاره هست، این میشه ابتلا. انا بلوناهم، ما اینها رو ابتلاشون کردیم با مالشون با موقعیتشون. گمان نکنند که اگر دارند شایستند، هر دارندگی نشانه شایستگی نیست. خیلی ها دارند مثقال ذره هم شایستگیشو ندارند. اینطور نیست که اگر هر کسی دارد در دنیا شایسته آن است، اینطور نیست. انا بلوناهم، ما تو صحنه های مختلف قرار میدیم انسان ها رو با نعمت هایی که دارند، دنگاه مشخص میشود چه کسی رو سفید بیرون میآید و یا خیر. چطور؟ کما بلونا، به بهانه این ها، مثل این که ما قبلا همین کار رو کردیم با خیلی ها. میخواید یه نمونه برای شما بگوییم؟ نمونه زیباییست. کما این که ما قبلا هم با دارندگان موقعیت اقتصادی خوب بعض از معامله ها رو، صحنه ها رو انجام دادیم. یکی از اینها رو برای شما میگوییم از هزاران و ده ها هزار و صد ها هزار نمونه و سنتی که خداوند عمل کرده است. کما بلونا اصحاب الجنه. اصحاب به معنای کسی که پیوستگی زیاد با یه چیزی دارد، همراهی زیادی دارد. ساکنانی که در یه خانه زندگی می کنند اینا اصحاب دارند. اونهایی که جایگاه بهشتی خدای سبحان به اونها داده است اصحاب الجنند. اونهایی که انس بیشتری با جهنم دارند اصحاب النارند. خود کلمه اصحاب یه چنین چیزی است. اصحاب الجنه یعنی اون کسانی که جنت و باغی داشتند و اینها زیاد سر و کار با اون باغ داشتند، آماده شد می کردند. اینها کشاورز بودند، باغدار بودند. اینها رو ما ابتلاعشون کردیم. چطور؟ از اقسمو لیسرمنها مصبحین. هنگامی که اینها هم قسم شدن، اقسمو فعل جمع است، یعنی همشون با هم هم قسم شدن تا آن که سرم با سات به معنای بریدن، جدا کردن میوه از درخت، جمع کردن محصولات، و بیشتر در مورد انگور به کار برده می شود. سرم الکرم. یه وقتی به دوستان عرض می کردم جرم که نام گناه است در قرآن و مجرم از این ماده میاد، جرم از ماده شرم میاد. همینطور که انسان میوه رو از درخت جدا میکند، وقتی مرتکب جرم میشه چکار میکنه؟ ارتباط خودش رو با خداوند قطع میکند. میوه که از درخت جدا شود میپوسد، خشک میشه، آبش کوچک میشه، جمع میشه، میترشد، فاسد میشه، از بین میرود اگر بماند. انسان بریده از خدا در معرض نابودی و از بین رفتن هست. وقتی انسان جدا میشه، اگر این جدایی رو حس کنه، مجدد ارتباطش رو برقرار کند و بگوید که از نیستم تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نابیدن، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم منز درد اشتیاق. اگر مجدد این وصل خودش رو پیدا کند، هر که او را دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، کار درست میشود. اما انسان اگر جدا بماند، ای وای بر آدمی، ای وای بر انسان جدا مانده از اون اصل خودش، بنیاد خودش. لیسرمنها، اینها قسم خوردن با تأکید که حتما میریم میوه ها را جمع میکنیم، مصبحین اول صبحگاه، سپید دم سحرگاه. ولا یستثنون، و هیچ استثنایی هم نکردن. حالا لا یستثنون، بذارید من یه اشاره به اصل این ماجرا بکنم، بعد این استثنا رو هم توضیح بدم خدمت عزیزان. اون چه در اینجا مطرح می کند بر اساس آیات شریفه قرآن و اون چه از روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، در دست داریم، ماجرا این است که خداوند سبحان اشاره نمی کنه که این اصحاب الجنه کی بودن، کجا بودن. چون این سبک قرآن است، خداوند اسطوره پروری نمی کند. در کلام الهی رفتارها به نقد کشیده می شود، نه اشخاص. خداوند شخص رو کار نداره، رفتار رو کار داره. در قرآن الگوی منفی و مثبت رفتاری را و صفت رو حضرت باری تعالی بازگو میکنه. اونا مهم نیست اونا کجا بودن، اینا جغرافیاشون چی بوده، چه منطقه‌ای بودن، چه باقی بود، از نوع میوه‌اش چی بوده، اینها چیزی رو درمان نمیکنن. اما داریم تو داستانها، حکایات و روایات، اینها جماعتی بودن در منطقه یمن، صنعاء یمن. پدری بود بزرگوار، مؤمن، صالح، با فضیلت، انسان وارسته‌ای بود که دوست می‌داشت با مردمان زندگی کند. از نعمت‌های خداوند می‌خورد و دیگران رو هم می‌خورانید. بهره می‌برد و به دیگران هم بهره می‌داد. دارای باغ و بستان و موقعیت بسیار عالی بود، اما هر سال هنگامی که محصول خودش رو می‌خواست جمع کند، از قبل اعلام می‌کرد. فقرا، نیازمندان و حاجتمندان منطقه رو دعوت می‌کرد. محصول خودش رو برمی‌داشت، به اینها هم یوم حصاده، اون حق الحصاد رو، یعنی حق چیدن میوه رو، اون حق بهره برداری رو به اینها هم میداد. اینا اینکه 6 ماه از کنار این باغ رد شدند، این میوه ها و سیب های سرخ رو بر سر این درخت ها دیدند، اینهایی که بالاخره از به خدمتون آمده شد های این باغ رو دیدند، نمیگذاشت اینها محروم از کنار این دیوارها بگذرند و سیم خاردارش رو ببینند و بعدم پشتش بنویسن لعنت خدا به کسی که نمیدارم به اینجا دست بزند، نمیدارم چپ برود راست برود. نه، اینها رو برخوردار میکرد، بهرمند میکرد، اینها رو میخورانید و با یه دل شادی اینها از کنار باغ این رد می شدند و در انتظار بودند که باز بیاید فصل چیدن میوه ها سال آینده که ما هم به نوایی برسیم. و دعا می کردن که خدایا مالش بی بلا نگاه دار، خدایا جانش در سلامت نگاه دار، که باز ما هم برخوردار باشیم، او هم بهره ببرد. یه چنین انسانی بود با این بینش و منطق. فوت کرد، این پدر مرد، فرزندان وارث سرمایه اون شدند، باغ به دست فرزندان نور چشمی ها و عزیزان رسید. خب این پدر، این فرزندان اون رویه و رفتار پدر رو نمیپسندیدن و در ذهن خودشون تخته میکردن همیشه. میگفتن یعنی چه؟ تو زحمت بکشی بدی دیگران مفت بخورن، این که درست نیست. اونها اگر خدا میخواست به اونها میداد، حاجت به این نیست که به اینها چیزی بدهی یا چنین و چنان کنی. این رو میگفتند و عرض به خدمتون مطرح میکردن. با این منطق نشستن، قرآن حکایت اینها رو میگوید، از اقسمو، اینها نشستن با هم همقسم شدن، گفتن امسال دیگه ما شیوه رفتار ما چیکار میکنیم؟ عوض میکنیم دیگه. ما امسال برای اون که اون عذرخواهی میکنم، بذار این اصطلاح رو به کار ببرم، اینو مشهدی های خود ما به کار میبرن. گاهی وقتی یک کسی دیگه خیلی دل داد از چشمش به چیزیش، میگن چی؟ میگن چاشنی خور. گفتن اون چاشنی خورهای هر ساله رو دیگه ما میخوایم چیکار کنیم؟ جلوشون رو بگیریم، دیگه به اونها چیزی ندیم. بسیار خوب، چه میکنیم؟ ما راهش اینه که پدر همیشه اعلام میکرد که میخواد محصول رو بچیند. ما یه وقتی سحرگاهی میریم به بانک، میوه ها و محصولات رو جمع میکنیم، بار میزنیم و میریم. بعد که بیان این فقرا و ضعفا و بالاخره این کسانی که عادت داشتن بیان تو محل اون روز موعد ببینن، میبینن خبری نیست، درخت ها خالی است و کار تمام است. دیگه ما کار خودمون رو کردیم و رفتار پدر رو ختمش کردیم قضیه رو. اقسمو، هم قسم شدن بریم که ما میوه ها رو جمع کنیم با همین شیوه. بعد قرآن فرمود ولا یس تصنون. ولایستثنون یعنی استثنا نکردن. استثنا نکردن یه معناش یعنی این که نگفتن که ما میوه ها رو جمع کنیم، یه چیزی هم نگه داریم بذاریم برای کسانی که حالا چشمی دارن به نوعی حقی رو ازش خارج کنن، حق واجبی رو به تعبیر ما، حق مستحبی رو. ولایستثنون این یه احتمال. اما احتمال توحیدی و قوی تری که اینجا وجود داره که از فرهنگ خود قرآن و ادبیات قرآنی استفاده میشه، کلمه استثناء در قرآن معنای دیگری دارد. کلمه استثناء در قرآن، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. اون گروه پزشکی اومدند و بالای سر این معشوقه سلطان رو میخوان درمان کنند. چه مشکلی دارد این کنیز زیبا روی شما جناب سلطان؟ این زرد داره میشه، داره از بین میره، داره تکیده میشه، لاغر میشه. گفتن مشکلی نیست، چرا زودتر به ما نگفتید؟ ما این اطباء حاضر دارای تخصصهای مختلف اینو به سه شما رو درمانش میکنیم. ریختن این تیم پزشکی وارد تخت کاخ سلطنت شدن که این کنیز و معشوقه سلطان رو درمان کنن. چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. هیچی نگفتن، کار تموم میکنیم. اومدن دست به دست هم دادن اطبا، هرچی تجویز میکردن زدش میومد، حلیله میدادن قبض میشد، قبض میکردن بست میشد، هر کار میکردن داروشون زد و نصر میکرد. اینها نگفتند انشاءالله الا ان یشاءالله، نگفتن با مشیت خداوند اگر باشه انشاءالله ما کارمون رو خواهیم کرد. اینا خدا رو از صحنه زندگی، قدرت و توان و مشیت الهی رو کنار زدن، گفتن همه کار ما هستیم. ترک بعد مثلا خیلی زیبا میگه، میگه ترک استثناء مرادم قسوتیست، نه همین عارض که حال، نه همین گفتن که عارض حالتیست. ببینید به الا ان یشاء الله یا ان شاء الله گفتن اصلا در قرآن استثناء گفته میشه. استثناء چی؟ یعنی شما بگید من کارمو میکنم الا آن که خدا نخواهد، مگر آن که خدا نخواهد. ما ان شاء الله رو میگیم اما به جا نمیگیم، یعنی میگیم یعنی به عادت میگیم. توجه دارید، به عادت زبانی. غذا خوردی بال دیروزم میگیم ان شاء الله، فردا هم میگیم ان شاء الله، عرض به خدمتون فلانی رو میخوای بزنی انشالله میزنمش، تو غلط، تو درست، تو صحیح، تو زشتی، زیبایی انشالله رو به کار میبریم. فقط لفظ مال ما، مال خیلی همون جسارت نباشه. میگه ترک استثناء مرادم قصدتیست، اونی که از دل برخیزد، نه همین گفتن که عارض حالتیست. ای بسا ناگفته استثناء به حرف جان او، ای بسا ناگفته استثناء به جفت. خیلی ها استثناء نمیگن انشاء الله الا ان یشاء الله نمیگن، اما جان او با جان استثناء است جفت. اینا گفت نداشتند، ای بسا ناورد استثناء به گفت، نام او با نام استثناء است جفت. دلشون فهمیده الا ان یشاء الله را، ماشاءالله رو فهمیده. میدونن تو دنیا اگر هر تصمیمی بگیرند نیاز به مقدمات دارد عزیزان. نیاز اگر بنا بوده است بنده خدمتتون امشب برسم اینجا، قرآن رو باز کنیم بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عزیزان بنا بوده است تو برنامه ذهنیتون از صبح که شرکت بفرمایید در جلسه تفسیر، یقین دارم خیلی از عزیزان بودن که بنا داشتن امشب بیاین، نتوانستن بیاین. اسباب اومدن براشون فراهم نشد. ممکن بود بنده قد اگر حال از این بالاتر می شد، کمی تب بالاتر از این می شد، منم نمیتونستم امشب خدمتتون بیام و این توفیق رو پیدا نمی‌کردم و بتونم در محضر قرآن و در محضر شما عزیزان باشم. تمام این اسباب، یه تصادف در مسیر همه چی رو به هم بزنن، یه تلفن نابجا به شما بشه آقا فلان به جایی که اینجا باشید در فلان بیمارستان برای سر عزیزتون باشید، تمام اینا یعنی چی؟ یعنی الا ان یشاء الله، الا ان یشاء الله. صدها اسباب و علت باید دست به دست هم بدن تا یه چنین مجلسی تشکیل بشود. بعضی هاش سهم ماست اما بعضی هاش سهم ما نیست، اینا سهم دیگری نیست. اینا رو خداوند سبحان ردیف میکند و ترتیب میدهد این اسباب مهیا شود. اگر کسی این رو متوجه باشه موحده، یعنی مشیت خدا رو ببینه، دست خدا رو در آستین آفرینش مشاهده کند، به نظاره بنشیند. این موحد است. اینها تصمیمشون رو گفتن ولا یستثنون و هیچ ابدا اعتنایی نکردن به مشیت الهی، رفتن. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. دل شب، 12-11 شب اینا خوابیدن، منتظرن که سحرگاه برخیزن، بی سر و صدا برند. فطاف طاف علیها طائف. ببینید طوف به معنای گرد چیزی گشتن و گرد چیزی رو گرفتن، به یه چیزی که در شب توفنده و کوبنده میاد، یه حادثه‌ای که در شب میاد، گاه در کلام عرب طائف میگن، گاه طارق میگن، طوارق اللیل، حوادث کوبنده شب. فرمود خداوند طاف علیها، برای این باغ و بستان اینها یه طائفی آمد، یه عذابی از ناحیه الهی آمد، یه صاعقه اومد تمام این شاخه‌ها رو گرفت، شروع کرد به سوختن. فطاف علیها طائف من ربک، مشکلی نبود، یه صاعقه کافی بود. اینا همشون هم برادرها چی بودن؟ نائمون، همشون خواب بودن. فاصبحت کالسریم، تمام باب سریم شد. سریم در لغت به معنای چیز سیاه مثل قیر. شب رو سریم میگن چون ظلمانی است، چون تیره است. خاکستر باقی مانده از آتش رو سریم میگن چون سیاه است. فاصبحت کالسریم، باقی اینها سریم شد. یعنی چی شد؟ یعنی سوخت. یعنی از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، چیزی نمونده از این باغ. فاصبحت کالسریم، صبح شد، یعنی اون سحرگاه و بزنگاه وقت شد. فتنادوا مصبحین، آهسته هم رو صدا زدن، گفتن برخیزید، وقت رفتن است. قرآن اونچنان زیبا این صحنه رو میگه مثل فیلم داره تصویرگری میکنه حضرت باری تعالی. صدای نفس نفس ها اینها هم تو کوچه ها باغ ها که دارن میرن به طرف باغشون میشنوه انسان در آیات شریف لا بلای مطالب خداوند. فرمود انقدو علا حرفکم ان کنتم صارمین، گفتن بلند شید، بشتابید، بی سر و صدا بریم سراغ باغ، اگر میخواید دیگه به تصمیمتون عمل کنید وقتشه، میوه ها رو جدا کنیم. فانطلقوا، بیرون آمدند از منزل. و هم یتخافتون، بیخ گوش هم به آهستگی نجوا میکردن مطالبشون رو که کسی بیدار نشد، کسی حرکت اینها رو در کوچه های ده و کوچه باغ ها متوجه نشه، حرکت کردن. و هم یتخافتون، چرا؟ الله یدخلنها الیوم علیکم مسکین. بی سر و صدا همینطور که گفتیم برید که مباد فقیری، کسی صدای ما بشنود، باز از اون جماعت هر ساله بیایند و صف بکشند در به باغ. الله یدخلنها الیوم علیکم مسکین و غدوا علی حرد قادرین، بشتابید به سوی خواسته خودتون با قدرت و شتاب و با تسلط دارن حرکت میکنن. رسیدن، کوچه ها رو یکی بعد از دیگری گذراندن، بی سر و صدا. بنابر نقل اینها 4 برادر بودن، این 4 برادر بی سر و صدا اومدن، شاید پاهاشون هم بالاخره چیزی بسته بودن که صدای پاهاشون هم کسی نشنوه، تو اون یتخافتونش درست باشد. بی سر و صدا اومدن، رسیدن در به باغ. و فلما رعوها، نگاه کردن، مات موندن. قالوا انا لظالون، گفتن اشتباه کردیم، شب تاریک بوده، ما هم حواسمون توی بوده کسی نبینه، راه رو اشتباه اومدیم. یه کوچه بعد این پلاک و این عرض به خدمتون قطعاً پلاک قطعمون اینا اشتباه کردیم، برگردیم از کوچه دیگه باید باشه. نگاه کردن همسایه‌ها رو، نه اینکه باغ مشتی محمد است و نمیدونم این کربلای حسن است و نه، خب باغ ما همین بوده که دیگه، ما که جای دیگه نبودیم دیگه، ما که همینجا بودیم. فلما رأوها قالوا انا لظالون، اول گفتن راه رو گم کردیم، بعد یه مرتبه همشون با هم گفتن نه نه نه، این راه رو گم نکردیم، راه دیگری را گم کردیم. بل نحن محرومون، نه واقعیت تلخیست، باید بپذیریم، خبری نیست، باغ رو از دست دادیم، ما محروم شدیم. چرا؟ بل نحن محرومون. آله. حالا بعد در ادامه میگم یه جمله بینش خداوند میگه، من بعدش رو بگم. بعد میگن که قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ای وای خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. بعدش میگن ما طغیان کردیم. چهار مرحله برای خودشون میگن. ابتدا میگن راه رو گم کردیم، بعد میگن محروم شدیم، بعد میگن ظلم کردیم به خودمون متاسفانه، بعد میگن ما طغیان کردیم، خواستیم حق بندگان تو رو ندیم. چهار مرحله میگن که واقعا عجیبه. این چهار تا مرحله مراحلی است که ما هم این مراحل رو گاه مرتکب میشیم، راه رو گم میکنیم. نتیجه راه گم کردن چی میشه؟ از خیلی از چیزها محروم میشیم. وقتی محروم شدیم به خودمون ظلم میکنیم، وقتی متصف به ظلم شدیم پامون رو حق دیگران میگذاریم. دقیقاً این چهار کلاس رو انسان‌ها طی می‌کنند. اینا اسرار نهفته حکایات قرآنی است دوستان عزیز، بسیار زیباست. خب تا که این صحنه پیش آمد و دیدن نه باغ همین باغ است، اما باغ نگو داغ گو، چون نیست رو گل گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را هیچی نیست. تا که این رو دیدن قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون، قال اوسطهم. اوسط افعال تفصیل از ماده چی میاد؟ از ماده وسط، یعنی وسط ترین، یعنی وسط ترینشون گفت. عرض کردم خدمت عزیزان که وسط اینها در حکایات و قصص گفتن اینا چهار تا برادر بودن. عدد چهار وسط حقیقی دارد؟ نه، اینا اوسط ندارن، اینا وسط ندارن. مراد از وسط اون نیست که سنش حد وسط اینها بوده است، بس یه چیزی دیگه توش وجود داره، یه چیز دیگه اینو خداوند میخواد بکرد. این ضرب المثل با همه تون به کار میبرید، به شکل ضرب المثل ولو حدیث است که میگید خیر الاموره یا اوسطها، یا اگر صحیح تر تلفظ کنید اوسطها میگید، خیر الاموره اوسطها، یعنی بهترین چیزها اون حد وسط هست. اصلا به طور کلی وسط و شیء کماله، وسط هر چیزی عزیزان اون نقطه کمالشه. وسط عمر آدمی، میانه عمر آدمی، فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه آتیناه حکما و علما، وقتی انسان به 40 سالگی میرسد هنوز قوای جوانی از دست نرفته، اما ذهن و مغز و هوش، حافظه، اطلاعات به اوج و اون نقطه تبلور رسیده، این میشه وسط. لذا یه وقتی به دوستان از میکردم در ماجرای حضرت عیسی، خداوند میگه عیسی روز اول برای شستن دامن مادر بزرگوار خیش از اتهاماتی که میزدند لب باز کرد به سخن، قال انی عبدالله، من عبداللهم، من بنده خدا هستم، کتاب دارم چه نه چه. بعد قرآن میگه یکلم الناس، عیسی با مردم صحبت کرد در مهد، در گهواره، حال که کهلا، تو گهواره بودم و کهل بود. کهل در لغت عرب یعنی دومو، خوب دقت کنیم، یعنی دومو. دومو یعنی چی؟ یعنی یک مو سفید یک مو سیاه، این میگن کهل. عیسی در گهواره بود اما مثل کهلا صحبت میکرد. به کی میگن سر؟ به کهل، کسی که به این سنین رسیده است، یعنی سن پختگی، اون 40 سالی دیگه کم کم شروع شده که موهای سفید تو سر و صورت داره دیده میشه و اون رمز کمال و پختگی شخصیت مشخص میشه. این وسطه. و قال اوسطهم، نه وسط سنی، بلکه اون که از همه اینا عقلش بیشتر بود، فهم بیشتری داشت، ممکن از جهت سنی از همه اینها کوچکتر بود اما اون بهره بیشتر رو از عقل و ایمان داشت. قال اوسطهم الم اقول لكم، خاطرتون هست اون روز که تصمیم گرفتید مگر من نبودم که مخالفت کردم، بهتون نگفتم لولا تسبحون، نگفتم سبحان الله، این حرفا چیه میزنید؟ من بهتون نگفتم چرا تنزیه نمی کنید خداوند رو و دارید پا میذارید رو حق خدا و بندگان خدا؟ آیا من بهتون نگفتم؟ قالوا سبحان ربنا. تا اینجا اشتباه اومدند اما دیگه از اینجا بعد اشتباه نیومدند. این شهامت است عزیزان، خدا میداند. تو زندگی اگر جایی فهمیدید اشتباه کردید، مردانگی و شرافت اینه که همونجا از اشتباهتون برگردید، دیگه اون اشتباه رو ادامه ندیم. میفهمیم بد گفتیم اما شهامت این که تلفن رو برداریم بگیم آقا من اشتباه گفتم تا الان دیگه الان هرچون میفرمایید، شهامت این رو نداریم. میدونیم اشتباه نوشتیم، اما این که برگردیم بگیم آقا من اشتباه نوشتم، نفهمیدم، حالا قبول دارم که نفهمیدم اشتباه کردم، این خیلی مهم است. اصلا ببینید افتخار ما انسان ها همین بوده که پدر بزرگوار ما آدم وقتی به هر حال نباید میخورد خورد، بزرگترین کاری که آدم کرد که همه فرزندان او مدیون او تا قیامت خواهند بود این که دستاشو سرش گذاشت گفت سبحانک پروردگارا می ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای اشتباه کردم، بد کردم، اما از پیشگاه عدالت تو تقاضای بزرگواری دارم و میخوام که دستم رو بگیری. اما اون خبیث ملعون سرشو بلند کرد، ابدا چی هست که من در قبال این تواضع کنم و کوچکی کنم و سجده کنم؟ بعد گفتم خب چرا این کار نکردی؟ گفتم خواست، نگفت اشتباه کردم، گفت ما اینیم، گفت این کبر است که ما جنس ما بهتر است، جنس او پایین تر است. نتیجه اون شد که برو تا قیام قیامت بمان. نتیجه آدم چی شد؟ ثم اجتباه ربه، خدا آدم رو برگزید، آدم شد اون شخصیت بزرگوار، آدم آدم شد از این ادبی که با خدا کرد، اما ابلیس شیطان شد از اون گستاخی و بی‌ادبی. این واقعا هنر انسان همینه که اگر ما تا هر کجا اشتباه کردیم دیگه اشتباهمون رو وقتی فهمیدیم ادامه ندیم، تصحیحش کنیم منصفانه. اینا فهمیدن اشتباه کردن، لذا گفتن پروردگارا سبحان ربنا انا کننا ظالمین، قبول داریم خدایا که ما ظلم کردیم، ما به خودمون کوتاهی کردیم، بد کردیم به دیگران. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون. اون تا خب دیگه اینطور وقتها وقتی میشه انسان ها نوع دوست دارن که یه مقصری هم پیدا کنن، تو موجب شدی، تو گفتی این کارو بکن، تو گفتی این کارو بکن، دیگه هی با هم در این حال این همو ملامت میکردن. اقبل بعضهم علی بعض یتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. بله ما طغیان کردیم، ما سرکشی کردیم، ما متاسفانه حاضر نشدیم خضوع و تواضع کنیم در قبال خدا و بندگان خداوند، اما امیدواریم عسى ربنا، به به لذت اینجاست، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اما امیدواریم که خداوند به عظمت و بزرگی خودش تبدیل کند این نعمت از دست رفته ما را به بهتر و فراتر از آن، به این میل و رغبتی که ما به حضرت او داریم. ما الان واقعا مشتاق او هستیم و رغبت اون رو داریم، گذشتیم از این باغ، حاضریم بگذریم اما از او نگذریم. خیلی مهمه وقتی انسان حاضر آدمی از یه چیزی بگذره به خاطر رضای خداوند، نزدیک چیزی دیگه ای میشه. الکلام یه جور رو کلام عرض میکنم، در حضور یکی از مراجع تقلید بودم، خصوصی بودیم دو نفری، آقای یه گوشه ای از شرح حال ایشان رو مینوشت برای یکی از نشریات خارجی، اصرار کرد که شما یکی از خصوصیات زندگی خودتون رو بگید، یکی از خاطرات نوجوانی جوانیتون اینها رو بگید. میگم مراجعی که همتون میشناسید، نگاهی کردن بگیم دیگه، بالاخره این آقا هم طلب داره از شما دیگه، میخواد بدونه دیگه، ما هم بدونیم. فرمودن در کودکی تا 15 سالگی، 14 سالگی، 15 سالگی چشم من در نجف بینایی کافی نداشت. پدرم که از مراجع تقلید بود پدرشون، فرمودن به حکمای پزشک، چشم پزشک نجف مرتب مراجعه میکردن، اسم بردن این حکیم برای چشم من، اما اثری نمی کرد، همون قطره های خودشون رو، چای خودشون رو می ریختن، فایده هم نداشت. اومدم یه سفر ایران به فلان شهر، عرض به خدمتون اونجا هم اصرار کردم به من، در عنفوان جوانی بودم و دیگه مراجعه به پزشک حکما نه به پزشکا کردم و بهم گفتن خیلی درجه چشم بالاست، عینک دادن، منظره دادن، به قول خودشون به عربی می گفتن، خاطره رو برای اون کسی که می نوشت عرب بود، گفتم منظره دادن، عینک رو گرفتم و زدم به چشمم. هر روز یه مسیری بود که من میرفتم به مسجد نماز، سر راه من یه دبیرستان دخترانه بود، حالا اون زمان اولی که دبیرستان بود و دیگه حالا روز خب حجاب و خصوصیات دخترهای مشخص بود دیگه. مثلا من اون روزی که عینک زدم رفتم، روزهای قبل که میرفتم، خب بالاخره چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی نبود، بالاخره چیزی میدیدیم رد میشدیم. اما اون روز که با عینک رفتم از اون مسیر رد شدم، تا نگاه کردم صحنه‌هایی دیدم که خیلی متأثر شدم. همونجا از جلوی دبیرستان دخترانه که رد شدم، عینک رو از چشمم برداشتم، گفتم خدا یا قوه بینایی که منتهی به معصیت تو باشد نمیخواهم. عینک رو با دستم لهش کردم انداختم کنار، رفتم خانه. میفهمدم من هر متن و عبارت و کتاب درسی رو دو مرتبه میخوندم تا متوجه بشم چشمم درست ببینه. رفتم خانه. دو سه روز گذشت، دیدم ای من دارم میخونم، من میبینم، من اصلا هیچ مشکلی ندارم. و تا الان که 82 سال سن منه، نه یک بار عینک زدم و نه یک بار احساس ضعف در بینایی کردم. یه مرتبه از خودم گذشتم، خدا من به من بینایی رو داد. یعنی حاضر نشدم، یه گفتم خدا اگه این چشم میخواد به معصیت تو تمام بشه، همین که این چشم نباشد. وقتی انسان میفهمه واقعا این میل و رغبت رو به سوی خداوند پیدا میکنه، خداوند میل و رغبت به او پیدا میکنه. توجه داری؟ حالا ممکنه این چشم سر باشد، ممکنه چشم سر و دل باشد که باز بشه برای انسان، هر دو باشد. انا الى ربنا راغبون، ما رغبت به سوی خداوند داریم. که ذالک العذاب و العذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. این نمونه ایست از عقوبت‌های الهی در دنیا، اما با عقوبت‌های آخرت چه می‌کنید؟ اونا رو چگونه می‌توانید پاسخ بدید؟ اونا دیگه فرصتی ندارید برای بازگشت. سه چهار نکته ظریف و عجیب تو این حکایت قرآنی وجود داره، سه چهار نکته زیبا. یک، عزیزان، سنت‌ها و خیرهایی که از گذشتگان جریان دارد نگذارید قطع بشه. اگر پدر بزرگوار شما اهل یه سنت خیری بوده است، شما یه فرزند نگذارین خط پدر کور بشه، نگذارین محو بشه. نگه دار سنت پدرت رو، نگه دار سنت پیشینیانت رو. رفتارهای خوب، شایسته، به جا، سنت‌های حسنه، حال مادی، معنوی، هرچ اگر بوده است در گذشتگانتون، به تعبیر عامیانه خودمون، نگذارید این چراغ‌ها خاموش بشه، بگذارید این سنت‌ها باقی بمانند. اگر بگذاریم خاموش بشه و تعطیلش کنیم، ضربه می‌خوریم. بعد ممکنه فس بعد کسریم، ممکنه از دستمون بره اون موقعیت‌ها. پس حفظش کنیم. یک. نکته دوم، اینها تصمیم به شر گرفتند، گفتن قطع می‌کنیم، به کسی هم نمی‌گیم. اون بخل شدید رو ورزیدن. وقتی انسان ها این تصمیم ها رو میگیرن، خدا هم علیهشون تصمیم میگیرن، خدا هم علیه اینا تصمیم میگیرن. قاعده ای داریم در فقه، در اخلاق، در اصول، المقابلت و به نقیز المقصود. وقتی انسان ها یک کاری رو میخوان انجام بدن، گاه ممکن اصلا ضد مقصود اینها رو خداوند مقابلشون علم کن. یه کسیست ارزش و شخصیت و حیثیتی برای زنش قائل نیست، نگاه درستی به زن ندارد، زنه میاد تو خونه با آبرو و حیثیتش بازی میکند، برو نخواستیم تو رو، طلاقت دادیم، برو. میرد یه ما خونه پدرشه، بیا باز، حالا بالاخره باز بد نیست، باز بیا، مراجعه میکنه. مرتبه دوم، مرتبه سوم، تا که با حیثیت و آبروی زن سه مرتبه بازی کرد، مرتبه سوم میگن برای همیشه این زن بر تو حرام است، حقی گرفتن این زن رو نداره دیگه. چرا شوخی میکنی؟ چرا بازی میکنی با حیثیت کسی؟ این شد طلاق سلاس. طلاق سلاس حرمت ابدی میآورد، مگر اون زن بره در حضور چشمی ازدواج دیگه بکنه به کوری چشمی شوهر اول، یه زندگی تشکیل بده. اگر نخواست اون زندگی دوم رو بدول کرد، بعد این آقا میتونه مجدد بگیردش، الا نمیتواند. این یه مقابله با این زنازاری، مقابله ایست با این زنازاری. سنت های عجیب اینطوری زیاد داریم، موارد متعددی داره این قانون. یک کسی متاسفانه هست، حالا نیست تو کشور ما انشاءالله در بین مسلمانان الحمدلله نیومده این چیزها، اما اون سوی دنیا هست، خیلی جا هست، میبینن این پدر عمری کرده، عرض به خدمتون 80 سال 90 سال اون قلبش مثل ساعت میزنه، بدن هم آماده قوی، سرمایه هم جمع شده، اسرائیل هم سفر این دوربرا نمی کنه. یعنی چرا اینطوری شد؟ بالاخره این 90 سال 100 سال بس دیگه، چطور شد؟ بعضی های قدید از پاچه میشن از فرزندان، نعوذ بالله. دیدید تو فیلم ها دقل دیدیم اینا، اگر خودمون اطرافمون ندیدیم یه اقداماتی میکنن و یه کارهایی میکنن، پدر رو میکشن، از بین میبرن با دسیسه و توطئه. اولین نکته که اینجا وجود دارد این است: القاتل و لایرث و اباه، برای این کشت که ارث رو بگیرد. اولین چیزی که محرومش میکنن از چیه؟ از ارث است، طبق قواعد حقوقی. این ارث نمیبره دیگه، قاتل ارث نمیبره. این مبنای اسلامه که تو حقوق خیلی از کشورهای دنیا وجود داره، قاعده فقهی ماست. القاتل و لایرث و اباه، عجیب است. و زیاد، خدای ناکرده، خدای ناکرده. این رو در بحث کلاس درس تفسیر همینجا خدمت بعضی از دوستان عرض می‌کردم، یه وقتی یه مردی نعوذ بالله نعوذ بالله با زنی ارتباط جنسی برقرار می‌کند، زن شوهردار است، به طمع این که بعد شوهر رهاش کنه بگیرد اون رو، اگر شوهر این زن رو رها کند برای ابد این زن به این مرد حرام است، حق ازدواج با هم ندارد. این اومد پاشو گذاشت تو زندگی یه زوج برای خراب کردن این زندگی و تصاحب این زن. اولین چیزی که شریعت میگه چیه؟ سد میکنه، مقابلش میگه برای همیشه از جمال این زن محروم شدی، این میشه حرام ابدی، دیگه نمیتونی این رو بگیری، میشه زنای به ذات البعل، زنا به زن شوهردار. این مجازات چه در اسلام؟ ببینید حساب خیلی دقیقه، خیلی اقدام ما میکنیم خدا برامون سد میگذاره، شما تصمیم گرفتید ندید حق خدا را و حق الناس رو، خیلی خوب، فاصبحت کسری، این سرتون میاد. ما ممکنه عزیزان خود ما این رو تو زندگیمون تجربه کرده باشیم، اما اون تلنگر نخورده بهمون، نفهمیدیم چی بود قضیه، چرا این ضربه رو خوردیم، چرا این تصادف شد، چرا این ماشین دود شد، چرا این ضربه سنگین اومد، این مبلغ رفتیم زیر خسارت، نمیدونیم کجا متاسفانه بیخ قضیه رو محکم گرفتیم و حق خدا و بندگانش رو ندادیم که الان باید چنین تاوان پس بدهیم. خداوند ملکی دارد بین آسمان و زمین ندا می کند هر صبحگاهان، اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. این ملک هر صبحگاه میاد خدای اون بندگانی که دستشون رو باز میکنن، به حقوقشون عمل میکنن، جایگزین بهتر مالی به اونها بده، و اون کسانی که دستشون رو میبندن نمیدن حق تو و خلق رو، خدایا تلف تو مالشون قرار بده. اگر خدا به ملکی بگه دعا کنه، بعد کی آمین میگه؟ بقیه ملاکت الله آمین، کی میپذیره؟ خداوند سبحان، خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر آیات قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید، توفیق انجام وظیفه و قدر نعمتهای الهی رو و طبق اون عمل کردن آنگونه که خدا و رسول میپسندد و اطاعت او نصیب و روزی ما بفرماید. صلوات الله علیه و آله. حالا شما ببینید این رفتار رو، ما دو شب گذشته مجلس دلها در فضای مدینه سیر می کرد و عرض ارادت خدمت امام صادق صاحب شهادت ایام کردیم، امشب هم اسمی ببرم. وقتی گاهی اوقات این در حالات امام صادق است، فصل میوه می شد، اوضاع مردم هم خوب نبود، حضرت صادق باقی داشتن اطراف مدینه، این باغ دیواری داشت، حصاری داشت، حضرت دستور میدادن از وسط این باغ یک جاده باز کنن، سلمون حیطان میکردن، یعنی دیوار اون طرف باغ رو میگفتن خراب کنن، دیوار این طرف هم خراب کنن، در این طرفه میگفتن دیوار رو برخراب کنن، دیوار این برخراب کنن، یه راهی باشه مردم بیان از وسط این باغ رد بشن، بعد حق الماره بخورن، بعد این میوه ها رو بخورن. به شکل حقوقی و قانونی هم بدون حقشون دارن میخورن، تحقیر نشن، هم در این حال سلم الحیطان میکن. حالا اونو بگذاریم فرض بعد کسریم کنار این که شبانه بریم که کسی نخورد و دست نزند و نبیند و پنهان کنیم و زرندوزی حریصانه و و و و و گاهی بعضی از سالها که فشار اقتصادی میومد تو مدینه، این روایات که وجود مقدس از صادق وقتی گندم را آوردن به خانه کارگراشون فهمدن پیمانه بیارید، با دست خودشون پیمانه رو میگرفتن میگرفتن میگفتن این مال اون خونه، این مال اون خونه، این مال اون نیازمند، این مال اون، این تقسیم میکردن. بعد یه مقدار کمی میماند، فرزند بزرگوارشون فهمدن جناب اسماعیل پدر این کفاف ما نمی کنن، فهمدن اگر تمام کنیم با هم تمام میکنیم آرد را باشد اب ندارد. خب این شیوه اون کسی است که شما میگید رئیس مذهب، اونی که اسم شما آیان همه تون چیه؟ جعفریه. انشاءالله که رفتار ما هم جعفری باشد، انشاءالله که اخلاق ما هم به برکت امام صادق و قرآن انشاءالله جعفری باشد. خب بگذارید من یه جمله هم بگم در پایان. هر سال سنت ما این است که این شبهایی که به یاد امام صادق هستیم، عزیزان بودن خیلی اوقات سالها، یه جا از مدینه بیرون نمی آییم این پنج شب رو، بگذارید تو همون حال هوای مدینه باشیم. عرض میکنم یا ابن رسول الله، شما این رفتار رو ما میدونیم از کی یاد گرفتید، از همون بزرگواری که دیشب گفتم وقتی خواستن بگن ما علم گذشته داریم، قابر داریم، مزبور داریم، چه داریم چه داریم، آخرین فضیلتشون فرمودن و عندنا مصحف و امنا فاطمه، و ما مصحف مادرمون فاطمه رو داریم. میدونیم یا ابن رسول الله شما این ادب رو از جدتون زهراء مرضیه، از پدرتون امیرالمومنین یاد گرفتید، از اونایی که بیات امونت تا معنا حبه مسکینن و یتیمن و اسیر، از اونها یاد گرفتید. شما از اون مادر دارید این ادب رو، این ادب رو، این تربیت رو، از اون فرهنگ فاطمی و علویش که بالاخره عرض به خدمتتون کار بود به اونجا بکشد که امیرالمومنین بگد فاطمه جان چرا چند روز نگفتی به من که وضع خانه این است؟ علی به خدا قسم حیا میکنم از این که تکلیف کنم به تو چیزی را که تو توان انجام اون رو یا ابوالحسن نداری، من چطور به تو تکلیف کنم علی جان؟ چطور باشد باشد حسنین من گرسنه باشن، باشد من نگاه میدارم با این وضع خودم رو، اما نمیخوام که خلافی، نمیخوام که مشکلی در روح تو سر بزند علی جان. دیگه اون ادب، اون وقار، اون گذشت هاست که این تربیت مکتب رو بنیان گذاری میکنه. خب حالا جا داره بگیم که یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، شما که فاطمه رو میشناختید و فرزندان شما که فاطمه رو میشناختند، اونها متوجه میشن عمق فاجعه و مصیبت چیست. شما متوجه میشید وقتی زهرا مرضیه به شما میگد یا علی یا قسمی باللیل، علی جان شبانه غسلم بده، علی جان خودت شبانه منو کفن کن، فدفنی باللیل، علی شبانه منو دفن کن، ولا تعلن هدن قبری، به هیچ کس جای قبر من رو معرفی مکن. یا ابوالحسن شما میفهمی که عمق ماجرا و فاجعه چیست، از شما باید سوال کنیم که یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست، یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولانا امیر المؤمنین به مولانا الزهرا و به مولانا الصادق علیه الصلاة و السلام، استجب دعواتنا یا الله.